بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب از این کتاب آدم بخونه از اینجا بهتره که یه الان نشون 183 صفحه بخوندی از اون کتاب من. نه خیلی کم بود. خیلی خوب، بس درباره این آیه شریفه 40 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرحبون. خیلی خوب، الاعراب ترکیب آیه شریفه. خب یا بنی اسرائیل، یا حرف نداء، و بنی یا بنی، بنی فی موضع نصب، بنی محلا منصوب لانه منادا مضاف، چون منادای مضاف منادای مضاف منصوب. پس یا بنی اسرائیل، اسرائیل میشه مضاف الیه، فی موضع جر، اسرائیل مضاف الیه لانه مضاف الیه در محل جر، و فتح بنی اسرائیل له فتح داره، لنه و غیر منصرف، چون غیر منصرفه لفیه سببان العجمت و تعریف، هم عجمه هم تعریف. میدونید که هر وقت گفتن فتح، فتح یعنی بنا، هر وقت گفتن نصب یعنی اعراب، مثلا یه گفتیم که جر یعنی اعراب، یه گفتیم کسره یعنی بنا. ببینیم میگوید اسرائیل فی موضع جر یعنی محل چیه؟ معربه. و فتح یعنی لفظش چیه؟ مبنیست. خیلی خوب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا ایایا. و قوله ایایا، ایایا ضمیر منصوب، ضمیر منفصل منصوب. بلا یجوز، خب حالا این ایایا که منصوبه عاملش چیه؟ میفرمایید بلا یجوزان یکون منصوبن به قوله فرحبون، نمیشه که اون فرحبون به ایایا نسب بده، یعنی مفعول فرحبون باشه و مقدم شده باشه، این نمیشود. چرا؟ لانه مشغولون، لانه مشغولون یعنی چی؟ یعنی این میشه باب اشتغال، مشغولون میشه باب اشتغال. باب اشتغال این بود که یک معمولی داریم و عامل از عمل در معمول منصرف شده، روی گردان شده، تو ضمیر عمل کرده، اینو میگن باب اشتغال. یعنی الان این فرحبونه از اینکه عمل بکنه تو ایایا منصرف شده، روی گردانده، تو چیز دیگه باید عمل کنه. پس میگه لانه مشغولون، یعنی این باب اشتغاله. کما لا یجوز ان یقول، مثلا جایز نیست بگیم ان زیدن فی قول که زیدن فازربهو یا فازربهو، فرقی نمیکنه. دو زید تو زیدن ازربهو منصوبون به ازربهو، این غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه این باب اشتغاله، وقتی باب اشتغاله ازرب تو ضمیر عمل میکنه، زیدن معمول، معموله برای یک عامل محذوف باید بشه. پس زیدن منصوب به ازرب هو نیست، بلکه منصوب است به یک فعل محذوف. لکنهو، لکن این زید یکونو منصوبن، منصوب است به فعل یدلو علیه ما هو مذکورون فی لفظ، به یه فعل مقدر که این فعل موجود دلیل بر حسب اونه. و تقدیروهو تو اون مثال تقدیرش با اینجوری باشه: زیدن ازرب فازربهو. یه ازرب با یه مقدر بگیریم که به زیدن نصب بده. تو آیه هم با یه اینجوری بگوییم: ایایا ارهبو فرهبونه، که این فرهبونه قرینه است بر یه ارهبوی محذوف، به اون ارهبوی محذوف تو ایایا عمل میکنه. ایایا مفعول برای ارهبو، فرهبونه هم فرهبونه هم میشود فعل و فاعل و مفعولش هم اون ضمیر محذوف. بلا یظهر ذلک، یعنی این ارهبویی که حذف شده نباید اش آشکارش کنید. لا یظهر ذلک. یا مثلا تو اون زیدن فضرب ها گفتیم اینجوری بوده: زیدن ازرب، زیدن ازرب فازرب ها. الان اون ازرب رو نباید آشکارش کنید. ولا یظهر ذلک. چرا لا یظهر؟ لأنه استغنی عنه بما یفسره، به خاطر اینکه او قرینه داره بر حسبش، او مستغنا عنه، یعنی نیازی بهش نداریم. بما یفسره، به خاطر این ارهبوی موجود، این فرهبونه موجود مفسر اون فرهبوی محذوفه. و این صحت تقریره، تقریرش درسته، بیانش درسته، اما آشکار نباید بشه. خیلی خوب. بلا یجوزو فی مثل ذلک الرفع. شما نمیتونی مثلا حالا تو ایایه که اصلا تو پیشونیش نوشته ضمیر منصوب، ولی حالا اون زیدن میشه، زیدن رو مرفوع بخونیم، بگوییم زیدون فضربهو، میشه اینجوری بگیم؟ زیدون رو بگیم مبتدا، فضربهو هم جمله فعل و فاعل مفعول خبر زید. توی اینجا هم به جای ایای فرهبون بگوییم و انا ارهبونه، انا مبتدا، ارهبونه فعل و فاعل مفعول خبرش، میشه اینجوری بگیم؟ میگوید که جایز نیست. بلا یه چوزو فی مثل ذلک الرفع. عرض کردم ایایه رو نمیشه مرفوع، اما به چه ایایه بگوید انا مثلا. الا ان یکون الخبر فرهبونه، اون انا بشه مبتدا، فرهبونه هم بشه و فعل و فاعل مفعول خبرش. این لا یجوز الا الا تقدیر محذوف. اگه اون ایایه رو خواستید بردارید ضمیر مرفوع بگذارید، فرهبونه خبر نمیشه، یه چیز دیگه باید مقدر بگیرید. حالا توضیح میدم، حالا میگم. کما اشهد سیبیبه، مثلا سیبیبه این شعر رو شاهد آورده: و قائلت خولانو فن که فتاتهم با اکرومت الحیین خلبون کما هیا. اون زنی که میگوید، قائله زنی که میگوید خولانو فن که فتاتهم، خولانو یعنی مثلا یه شخصی مال یه قبیله توی یمن، قبیله خولان. زنی که میگوید ای خولان فن که فتاتهو، دختر اونها رو باش ازدواج کن، با اکرومت الحیین، اکرومه مثلا کریم، کریم بزرگوار، فقط حالا اکرومه مؤنث، اکرومه یعنی بزرگوار الحیین. الحیین دقیقا مثل دیروز آقا اومده بود اینجا، دیروز میگفت من سید دو شرفم، این سید دو شرفه یعنی الحیین، یعنی هم پدرش یه حی، مادرش هم یه حی، حی یعنی قبیله ها. اکرومت الحیین، کریم است قبیله پدر و کریم است قبیله مادر، تو شرفه. خلبون اکرومت الحیین، یعنی اون زنه که کریم است قبیله پدر و کریم است قبیله مادر، این خلب متلقه است، بی شوهره، خلاصه مجرده، کماهی ها مثل اون دیگران. خلاصه میگوید که ای قبیله خولان، با اون دختر ازدواج کنید، در حالی که یه دختر خیلی بهتر خلاصه بی شوهر مونده. خب الان اینجا شاهد سر اینه که بینید تقدیرهو ها اولای خولانو فنکه فتاتهو، این چی میخواد بگه؟ میخواد اینو بگه دار که خولانو نمیتونید بگید مبتدا فنکه فتاتهو فعل و فاعل و مفعول خبر، اینجوری نمیشه بگویید. تو آیه نمیتونید ایایه رو ضمیر مرفوع بیارید به جاش، فرحبونه هم بگید جمله خبرش، نه اینو نمیشه گفت. الان ببینید اینجا خولانو نگفت مبتدا انکه فتاتهم خبرش، گفت که هاولاء خولانه، یا هاولاء مقدر گرفت و خولانم خبرش، نیومد بگه خولان مبتدا اون خبر، گفت هاولاء مبتدا خولان خبر. معلوم شد مرادش پس چیه؟ بله الان میگم، نه آیه رو الان میگم، آیه الان میگم، الان آیه رو میگم یه بار دیگه. ببینید بس این بود که تو آیه ایایا فرحبونه گفتیم که ایایا مفعوله برای فعل محذوف، ارحبونه فعل و فاعل مفعول مفسر اونی که محذوفه، این یه ترکیب. بعد گفتیم جایز نیست شما به جای ایایه ضمیر مرفوع بیارید، ایایه رو بگید مبتدا فرحبونه فعل و فاعل مفعول، بگید خبر، این لایجوز. چرا لایجوز؟ مثل این شعر خولان فنکه فتاتهم، نمیشه بگید خولان مبتدا فنکه فتاتهم خبر، نمیشه اینه بگیم، بلکه باید بگیم چی؟ هاولاء خولان، هاولاء مبتدا خولان خبر. آیه هم همین جوریه، یعنی شما ایایه را اگه ضمیر مرفوع هم بیارید، مثلا به جای ایایه بگید انا، باید بگید انا خبر مبتدای محذوف، نه اینکه خودش مبتدا اونم خبرش. و الا ذالک حمل قوله تعالی، این دو تا آیه شریفه که الان مثال میزنیم اینجوری باید ترکیب بشه دا. ببینید السارق و السارقت و فقط و ایدی هما، میشه من بگم السارق و السارق مبتدا فقط و ایدی هما خبرش، دزد را، زن و مرد دزد را دستشونو ببرید، این غلطه ها، غلطه. نمیتونید بفرمی السارق مبتدا السارقم عطفه به او فقط و ایدی هما خبرش، نه این جایز نیست. یا مثلا آیه دیگر از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، نمیشه بگوید از زانیت و زانی مبتدا فجلد و کل واحدت من هما مئت جلده خبرش، زن و مرد زناکار صد شلاق بهشون بزنید، این جایز نیست. چون این همون آیه شدن، این همون شعر شدن، فقط تو آیه ایایه بود، گفتم ایایه رو بزاش ضمیر چی باید بگذاریم؟ مرفوعی. بله خواهم این دیگه بگیم که ایایه رو گفتیم لایجوز و رف، لایجوز و رف یعنی چی؟ یعنی ایایه رو برداری بزاش انا بگذارید که بشه مرفوع. اگر به جای ایایه بگویید انا، نمیتونید این انا رو مبتدا بگیرید، نمیتونید. ببینید اینجوری گفته، گفت که چی؟ ولا یجوز و فی مثل ذالک الرفع، تو آیه هم به جای ایایه انا بگذارید لا یجوز و رفع، یعنی لا یجوز این که ترکیب مبتدا بگیرید. خب ببینید الان این دو تا آیه رو چجوری ترکیب کنیم، از سارق و سارق یا از زانیت و زانی؟ ببینید تقدیر هو و فی ما یتلا علیکم السارق و السارقتو فقط وایده هما، اینجوری باید ترکیبش کنید. و فی ما یتلا علیکم از سارق و سارق فقتوایده هما، فی ما یتلا خبر مقدم از سارق و سارق مبتدای مؤخر. بینه الان از سارق و سارق که شد مبتدا، فی ما یتلا شد خبرش. فقتوایده هما هم یه جمله بعدی، درست شد؟ در اون چه که برای شما میخوانیم، یعنی توی قرآنی که براتون میخونیم، سارق و سارقه هست، دستشونم ببرید. یا مثلا آیه بعدی، فی ما فرز یا فرز الله علیکم از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، فی ما فرز علیکم خبر مقدم از زانیت و زانی مبتدای مؤخر فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، جمله بعدی جمله مستقه مستنفه، درست شد؟ معلوم شد این آیات چجوری ترکیب کرد؟ پس هیچ وقت اینجوری معنا نکنیم که از زانیت و زانی، زن و مرد زناکار، دستشون را ببرید، این شلاق بزنید، اینجوری نه، با اینجوری بگیم از زانیت و زانی، یعنی حکم زانیه و زانی در قرآن آمده است. فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، پس هر کدام را صد شلاق بزنید. اینطوری باید معنا کنیم آیه رو، ها؟ فاعل تفسیر دیگه تو صمدیه، این فاعل بهش میگو فاعل فصیحه، فاعل فصیحه یعنی چی؟ فاعل فصیحه تو صمدیه بودا، فاعلی که نشانه یعنی که یه چیز از آیه حذف شده. مثال خیلی روشنش اینه، فقل نضربوه بعصا، فقل نضرب بعصا کل حجر فانفجرت، فانفجرت یعنی چی؟ یعنی فضرب فانفجر، گفتیم بزن منفجر شد، گفتیم بزن بزد، یه این کاشف از اون محصول اینجا ایفا کاشف از چی؟ فی ما فرز علیکم، فی ما فرز علیکم. خیلی خوب، این مثلا الان شما اون خود آیه مثلا سوره نور را مثلا بیارید، اونجا دیگه اینا را تفسیر نمی کنه دا. یا مثلا اینجوری ترکیب ها همین یه جا که میگه دیگه اونجا باشه. خیلی خوب، این ترکیب آیه. و اما حالا معنای آیه، المعنا، لما اما الله تعالی جمیع الخلق بالحجج الواضحة علی توحیده، اول خدای متعال برای کل مردم دنیا حجج ادله روشن بر توحید را بیان کرد، همون خلقت خداوند و اینجور چیزا، و ذکره و ما انعم به علیهم، و خدا به مردمم یادآوری کرد که من چه نعمتایی به شما دادم، فی ابیهم آدم، که پدرتون رو بردم بهشت و چنین کردم و چنان کردم. بعد از اینکه اینا رو برا همه گفت، حالا به بنی اسرائیل بالخصوص، حالا خاص بنی اسرائیل بالحجج، حالا اختصاص داده یه حجتهایی را به بنی اسرائیل، یعنی اول برای کل مردم، حالا بنی اسرائیل. و ذکره هم ما استا الیهم و الی آبایهم من النعم، و یادآوری کرد بنی اسرائیل رو اون چه که داده است به اونها و به آبایشون از نعمتها. فقال، خدای متعال فرمود، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل یعنی یا بنی یعقوب، ای فرزندان یعقوب، نسبهم الالعبل اعلا، الان این یهودی ها را به پدر خیلی خیلی دورشون نسبت داده، به پدر اعلی، کما قال یا بنی آدم، الان یا بنی آدم ها خطاب به خیلی پدر دوره دیگه، بل خطاب للیهود و نصارا، این یا بنی اسرائیل هم خطاب به یهود و نصاراست، حالا به نظر مجموع البیان ها. و قیل هو خطاب للیهود، بعضی هم گفتن نه این فقط خطاب به یهودی هاست، الذین کانوا بالمدینه و ما حولها، اونا که همون تو مدینه و اطراف مدینه بودن، ان ابن عباس. خب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یادآوری کنید نعمتایی که به شما دادم. اراده به ذالک، اراده کرده ان نعم التی انعم بها علی اسلافه، نعمتایی که خدا به پیشینیان شما داده. مثلا چه نعمتایی داده؟ نعمتای معنوی، من کثرت الانبیا فیهم، اولا پیغمبر خیلی توشون بوده، بل کتب، کتابای آسمانی زیاده، و انجائهم من فرعون و من الغرق علی اعجب الوجوه. خدا نعمت داد به اونها، به اینکه از دست فرعون نجاتشون داد و از غرق شدن به عجیب ترین وجهی اونها را نجات داد. و انزال المن و السلوى علیهم، نعمت های مادی خدا بهشون داد، من و سلوى. و کون الملک فیهم فی زمن سلیمان علیه السلام، پادشاهی خدا بهشون داد به بنی اسرائیل در زمان سلیمان. و غیر ذلک، یعنی این نعمت ها رو خدا به پیشینیان شما داده. و عد نعمت علی آبائهم نعمتا علیهم، نعمت بر پدران را نعمت بر فرزندان شمرده. لأن الاولاد یتشرفون به فضیلت الابا، مثلا وقتی یه پدری شرافت داشته باشه بر بچه هم شرافت حساب می شود دیگه، چون اولاد شرافت پیدا می کنن به فضیلت پدر، پس نعمتی که فضیلتی که به پدر داده به پسر هم حساب می شود. و هازا کما یقال فی المفاخره، مثلا تو افتخارات وقتی یکی میخواد افتخاراتو بشماره دا، مثلا میگه که ما بودیم که نیروهای بسی عراقو شکست دادیم. خب با اینکه اونا که شکست دادن که ما نبودیم، آبا و اجداد ما بودند. مثلا میگوید قتلناکم یوم الفجار، شما را جنگ کردیم شکست دادیم در روز فجار. یوم الفجارو، اون جنگ های فجار، جنگ های فجار همون جنگ هایی که زمان جاهلیت بود، چهار تا جنگ که تو ماه های حرام اتفاق افتاد، به همین جهت هم بهشون میگن فجار، یعنی گناه، جنگی که گناه. یه بحث خیلی خیلی طولانی هم هست که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله تو جنگ های فجار شرکت داشته یا نه. بعضی ها که میگن اصلا پیغمبر تو این جنگ ها نبوده، بعضی ها میگوین رسول خدا صلی الله علیه و آله حدود 22 سال عمر مبارکش بود و تو جنگ های فجار شرکت کرد، ولی میگن پیغمبر تو جنگم که شرکت کرد اما نجنگید، فقط کار پیغمبر این بود که بله تیرها را که به عموهای خودش میزدن این تیرها را جمع میکرد، اما نه اینکه پیغمبر به جنگت، یعنی کار پشتیبانی میکرد، یعنی چون اون جنگ ها جنگ های فجوره دیگه، فسق و فجوره، جنگ های ماه حرامه، به این خاطر پیغمبر شرکت نکرد. بعضی هم میگن پیغمبر رو با زور آورده بودندش 20 سالگی اینا برمان به هر حال. اینا میگن یوم الفجار. خب الان این که میگه ما روز فجار شما رو شکست دادیم، ما که روز فجار نبودیم، آبا و اجدادمون رو داره میگه. یا مثلا میگوید هزمناکم یوم زیقار، ما شما رو شکست دادیم، هزمناکم شکست دادیم شما رو در روز زیقار. زیقار همون جنگی که عربها بر عجمها پیروز شدند. یا غلبناکم یوم النصار، بر شما غلبه کردیم در یوم النصار، مثلا یکی از روزهایی که عرب ها گذاشته بود. به حال اینکه میگه روز نصار یا روز زیقار بر شما پیروز شدیم، اون موقع که ما نبودیم، آبا و اجدادمون بودن. خیلی خوب، مطلب بعدی اذکروا نعمتی، نعمتی مفرده، در حالی که این نعمت ها زیاد بود و جمع بود. میگوید و ذکر یا ذکر النعمت به لفظ الواحد و المراد بها الجنس، نعمت رو مفرد آورده و ولی مراد جنس نعمته که جمع باشه، شامل همه بشه. که قوله تعالی مثل این آیه شریفه و این تعودو نعمت الله لا تحصوها. الان این تعودو نعمت الله، این نعمت الله یه نعمته یا چند تا نعمت؟ خیلیه، اما مفرد آورده چون مراد جنسه. بل واحدو لا یمکنو عدوهو، میدونی یعنی چی؟ بل واحد لا یمکنو عدوهو. الواحد لا یمکنو عدوه یعنی اصلا عدد از دو شروع میشه، یک عدد نیست، یک قابل شمارش نیست چون یک عدد نیست، عدد از دوه، اولین عدد دوه، دو اولین عدده نه یک، مثل صفر که صفر عدد نیست، یک هم عدد نیست. الواحد لا یمکنو عدو، واحد رو که شمارش حساب نمی کنن چون خود عدد تعریف داره، عدد یعنی اونی که عاد میخواد، عاد یعنی فانی شدن. مثلا فرض کنید دو عدده، یعنی چی؟ یعنی دو رو با دو تا یک فانیش میکنی، این یک ازش بردار، اون یک بردار، هیچی تایش نمونه، این میگه عدد. یا ده رو میگن عدد، چون دو تا پنج ازش برداری هیچی تایش نمونه، این میگه عدد. ولی یک رو چیچی از توش برداری؟ یک خودش خودشه دیگه. الواحد لا یمکنو عدوهو، پس این آیه که میفرماید اگر به شمارید نعمت را، مراد جنس نعمته نه یک نعمت. و الا اگر یک نعمت بود اصلا لا و این تعدو نمی آورد چون یک شمارشی نیست. خیلی خوب. و قیل المراد بها النعم الواصله الیهم، بعضی گفتن از این اذکر و نعمتی، این نعمتی یعنی نعمتهایی که رسیده به بنی اسرائیل، من مختص بهی، نعمتهایی که به خود این بنی اسرائیل رسیده، دون آبائهم، نه اون نعمتهایی که به پدرانشون، ادشتر کوفیه معاباهم، یا نعمتهایی که اینا و پدرانشون، نه یعنی اصلا نعمت خاص خودشون را میگوید. فکان نعمتا علی الجمیع، پس اون نعمت، نعمت بر همه بنی اسرائیل، فمن ذالک تبقیت آبائهم حتی تناسلوا فصاروا من اولادهم. پس از همین جهت که نعمت بر همه است، تبقیت آبائهم، این که خدا به پدران این بنی اسرائیل عمر داد، زنده بمونن، عروسی بکنن، بچه دار بشند، تبقیت و اولاده هم، این آبای هم، پدراشون زنده بمانند، حتی تناسلو، تا بچه دار بشن، فسارو من اولاده هم، اینا شدن بچه های اونا. و من ذالک خلقه ایاهم علا بچهن یمکنهم معهو الاستدلال و علا توحیدی، یکی از این نعمت هایی که خدا به همین اینا داده سانه به اون پدرانا، به همین اینا داده، خدا اینا رو خلق کرده به جوری که میتوانند اینها معهو، مع اون وجه، مع اون وجه استدلال بکنند بر توحید خداوند و وصول الی معرفت خدا برسند و یشکرو نعمه، نعمت خدا رو شکر کنند و یستحقو ثوابه، مستحق ثوابشون. باز من ذالک، از این نعمت هایی که خدا به این بنی اسرائیل داده، ما یوسلو الیهم حالا بعد حال من الرزق، اون چی که میرسد به این بنی اسرائیل حالا بعد حال، من الرزق، رزقی که بهشون میرسد، و یدفع عنهم من المکاره و الاسباع، یکی از نعمت هایی که خدا به اینا داده این که مکروه ها و بدی ها از اینا دفع میشود، و ما یسبق علیه من نعم دین و دنیا، به اون نعمت های دین و دنیا که بر اینها فراوان ریخته می شود، داده می شود. خیلی خوب. فعلل قول الاول، این علل قول الاول، حالا این کتابی که دست منه، یعنی اون سطر دوم، و در نعمت علی آبائهم نعمتا علیهم لان الاولاد یتشرفون، اون میگیم اول. فعل القول الاول، قول الاول یعنی که بنابر این که بگوییم نعمت بر پدران، نعمت بر فرزندان هست، به بچه میگیم مثلا مثل این آیاتی که میفرمایید ای بنی اسرائیل چرا پیغمبرا رو کشتید، مراد اینه که پدرانتون کشتند. طبق اون قول تکون الآیتو تذکیرن به نعم علیهم فی اسلافهم. این آیه که میفرماید یادآوری کن نعمتی که به شما دادم، یعنی یادآوری کن نعمتی که به پدر بزرگتون دادم. آیه تذکیر است، تذکر میدهد به نعمت بر این بنی اسرائیل فی اسلافهم، اسلافشون میگه. اما به علل قول ثانی، علل قول ثانی یعنی چی؟ یعنی اون قیل المراد بها النعم الواصله الیهم، اون قیل ها. به علل قول ثانی، طبق قول ثانی آیه تذکیرن به نعم علیهم، میفرمود به خود شما چه نعمت هایی دادم، پدرانتون رو کار نداریم. نه نه، مثلا نعمت هایی که خاصه بنی اسرائیل، مثلا فرسونی این که خدا این همه پیغمبر، این همه کتاب آسمانی، من و سلبا، این فقط نعمت هایی به بنی اسرائیله، شاید من کسی نمیشه. خیلی خوب، این تمام شده. حالا مطلب بعدی، و من النعم علی اسلافهم ما ذکرهو، یکی از نعمتهایی بر پیشینیانشون اونه که آیه شریفه فرموده و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. این که میفرماد که ای بنی اسرائیل یاد بیاوری که خدا پیغمبر تو شما قرار داد، پادشاهی قرار داد. اینه که زمان موسی که پادشاهی نداشتن که. این معلومه که چی رو داره میفرمیه؟ نعمتی بر اسلاف رو میگه. آتاک و مالم یوت احد من العالمی، نمت شبون فرماشه آجای رحمانیان سام، آتاک و مالم یوت احد، چیزی به شما داده که به کس دیگه نداده. و قال ابن الانباری اراده، اراده کرده خدای متعال، اذکروا ما انعمت به علیکم فیما استودعتکم، یادآوری کنه اون چی که به شما دادم که بدیعت نهادم در شما علم تورات را. علم تورات، نه اینکه تورات بهتون دادم، علم تورات، علم تورات دادم. و این به پیشینیانه یا به همین امروزی ها، امروزی ها رو میگه دیگه. یا بینت لکم من صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اوصاف پیامبر رو براتون معرفی کردم. این یهودیایه همون زمان نزول قرآن رو میفرمایند، نه اسلاف را. و الزمتکم من تصدیقه و اتباعه، شما را اجبار کردم به اینکه تصدیق کنید پیامبر را و پیرویش کنید. یعنی این همه همین یهودی های موجود رو میگوید. فلما بعث، وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، و لم یتبعوه، و یهودی ها پیرویش نکردن، کانو کناسین لحاظه نعمه، اونو مثل اینه که این نعمت رو فراموش کردند. خیلی خوب، و قوله و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، عهد من را وفا کنین، منم عهد شما را وفا میکنم. قیل فیه وجوهان، بعضی وقتا این چند وجه داره. احدها ان العهد هو ان الله تعالی عهد الیهم فی تورات، عهد اینه که خدا با اینا تو تورات عهد بسته که انه باعث و نبیین، خدا مبعوث می کند یک پیامبری را که یقال له محمد صلی الله علیه و آله. فمن تبعه کان له اجران اثنان، هر کس اون پیغمبر رو پیروی بکند دو تا ثواب میبره، یکی اجرون به اتباعی موسی و ایمانی به تورات، یا اجر این که خب تورات رو قبول کرده سو حرفای موسی علیه السلام را، اجر دومم به اتباعی محمد صلی الله علیه و آله و ایمانی به قرآن، به خاطر اینکه ایمان به پیغمبر اکرم و به قرآن آورده. و من کفر بهی، هر کس به پیغمبر کفر ببرزه، تکاملت اوزاره و کانت نارو جزاؤه، هر کسی هم کفر ببرزه گناهش کامل میشه، دیگه کامل گناهش. و کانت النار جزاءه، آتش جزایش. فقال، پس خداوند فرمود اوفو به عهدی فی محمد صلی الله علیه و آله، به این عهد وفا کنید، اوفو به عهدکم ادخلکم الجنه، منم این پیمانو با شما وفا میکنم که بهشت میبرمتون. ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته. فسما ذلک عهدن، این پیمان به این که پیغمبر اکرم را اطاعت کنید، اینو بهش میگیم عهد. لانه تقدم به الیهم فی الکتاب السابق، چون در کتاب قبلی این پیمان رو خدا بسته تو تورات. این شد یک معنا. و قیل، بعضی هم گفتن که انما جعله عهدا لتاکیده به منزله العهد الذی هو الیمین. بعضی هم میگوین علت این که بهش میگوین عهد، خدا میگه عهد من را وفا کنی، یعنی اون قسمی که خورده اید. کما قال سبحانه و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. الان چیزی رو که خدا پیمان گرفته که کتمان نکنند، اینو بهش میگوییم میثاق. اینجا هم چیزی رو که خدا قسم داده مردم را برش، این را بهش میگوییم عهد. این تا اینجا شد معنای اول اوفو به عهدی. و ثانی ها، معنای دوم اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، انه العهد الذي عاهدهم عليه حيث قال. این عهد یعنی همون عهدی که خدا با مردم با بنی اسرائیل بسته، اون تو این آیه حيث قال فرموده خذوا ما آتيناكم بقوه. این خذوا عهد و پیمان خداست، بگیرید اون چیزی که به شما دادم به قوت، یعنی به جد. و ذکروا ما فيه، یاد آوری کنید اون چی که در روز، یعنی در کتاب. این وذکرو پیمان خداست، یاد آوری کنید اون چی که در کتابه. پس شد دو چیزی که خذو، یکی وذکرو، اینم حسن گفت. و ثالث سوال، توجیه سوم اینه که انهو یعنی اون عهد، ما اوهده الیهم فی صورت المائده، اونی که تو سوره مائده همون اوائل سوره مائده است، حیث قال فرموده بلقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بالرسل وعزرتموهم. عهد خدا یعنی همین میثاقی که خدا با بنی اسرائیل بسته تو این آیه شریفه سوره مائده. و بعثنا منهم، فکر کنم آیه 22 سوره بقره، همون اوایل سوره بقره است، 12 تا نقیب در اونها برانگیختیم و خداوند فرمود انی معکم لئن اقمتم الصلاة. این که مثلا حضرت موسی گفت که کلا ان معی ربی، معی ربی، خدا با منه، ولی با من است اگر اقمتم الصلاة، اگر نماز به پا بدارید و زکات بدهید و ایمان پیامبران. ان قتاده، قتاده اینو گفت. چهارم این که عهد خدا، چهارم عهد خدا یعنی انه اراد جمیع الاوامر و نواهی، هر امر و نهی خدا رو میگیم عهد خدا. پنجم انه اون عهد خدا، انه جعل تعریفه ایاهم نعمه عهدن علیهم و میثاقن. خدا قرار داده این که یاد داد به شما نعمتهای خودش را، این نعمتهایی که به شما داده و اینا رو شناخت به شما. خود همین که نعمت را بشناسید این عهد خداست و میثاق است. لانه یلزمهم القیام بما یامرهم به من شکر هذه النعم. این چجور عهدی میشه که من میدونم این مثلا فرش نعمت خداست، همین که وقتی دونستم این نعمت خداست مکلفم به این که شکرش بکنم، یه پیمانی میشه دیگه. زیرا لازم است بنی اسرائیل را قیام به اون چه که یأمرهم به، اون چه که خدا بهش امر میکند به اون چیز، من شکر هذه النعم، که شکر این نعمت بکنند. کما اینکه لازم است اونها را وفا کنند به عهد و به میثاق الذی یؤخذ علیهم، عهد و میثاقی که بر اونها گرفته میشود باید بهش وفا بکنند. پس پس 5 تا توجیه ذکر کردیم برای عهد خدا. بل اولو اقوا، بل اولو اقوا یعنی همون که خدا عهد بسته که پیغمبر اکرم را بپذیرید. لأن علیه اکثر مفسرین، اکثر مفسرین هم گفتن عهد خدا یعنی همون که اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله توی تورات و انجیل اومده و به یشهد القرآن، قرآن هم به همین شهادت میدهد که اون عهد خدا یعنی چی؟ یعنی همون نبوت رسول خاتم صلی الله علیه و آله. خیلی خوب. و ایای فرحبون، ایای فرحبون نه، خود ایایه رو دیگه توضیح دادیم دیگه که این ایایه مفعول فرحبونه نیست. ایایه یعنی خافونی فی نقض العهد. ببینید این توحید چند قسمه، مثلا گاهی میگن توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، گاهی میگن توحید اسما و صفات، گاهی میگن توحید در ربوبیت. یه نوع توحید این سا، اینم یه نوع توحیده، توحید در خوف و رجاء، اینم یه جور توحیده. توحید در خوف و رجاء یعنی چی؟ یعنی که مثلا انسان باید فقط از خدا بترسد نه از چیز دیگر. مثلا امام خمینی میفرمود که والله من در عمرم تالو نترسیدم، اون پاسبانایی که منو گرفته بودن میبردن تهران، امام فرمود من پاسبانا را دلداریشون میدادم که نترسید. همونه که امامو گرفته بودن. اینو میگن توحید در چی؟ خوف و رجا، یعنی از هیچی غیر از خدا نمیترسد. این آیه همینو میفرمودن ایایا فرحبونه، یعنی فقط از من بترسید. یا مثلا بعضی آیات فقط به خدا امید داشته باشید، اینم میگن توحید در خوف و رجا، اینم یه جور توحیده که معمولا شاید تا نیده باشه کسی تو کتاب اینا گفته باشه دا، ولی خب اینم یه جور توحیده ها. بعد وقت با یه بحث بکنید که حالا اگر یه کسی از یه عقرب ترسید یا یکی از یه سوسک ترسید، این مشرک میشه یا نمیشه؟ چون این آیه فرمود که ایایا فرحبونه، فقط باید از من بترسید. زن و کس سوسکا میترسن مشرکن یا نه؟ مثلا اینو باید مثلا بس بشه. آره دیگه، اونم همین شد دیگه، اونم توحید در تقوا میشه. مثلا من از پدرم تقوا داشته باشم، میگم توحید از تقوا، توحید در تقوا یعنی فقط و فقط خوف از خدا داشته باشی. بله؟ آره دیم بعضی گفتن دیم، گفتن همون که اون که میگه میترسم از ترس جهنم پلا، اینا یه نوعی به. و قوله ایای فرحبون از کلمه اینا توحید در خوف و رجای، ای خافونی فی نقض العهد، فقط از من بترسید در نقض پیمان. و فی هذه الآیه دلالتون علی وجوب شکر نعمت، این آیه دلالتمون بر وجوب شکر منعم. و فی الحدیث التحدث بالنعم شکرون، حدیث آمده میفرماید که همین که شما صحبت درباره یه نعمت بکنی این شکره، یعنی همین که بگوید که الحمدلله من دیشب گرسنه نخوابیدم، الحمدلله من تا حالا کرونا نگرفتم، این خود شکره. تحدث گفتگو کردن به نعمت شکر نعمت است. و فیها دلالتون علا ازم المعصیت فی جهود نعمه و کفرانها، این آیه دلالت میکنه بر این که خیلی گناه بزرگی است کسی نعمت رو انکار بکنه یا کفران بکنه، گناهش خیلی بزرگه. و لحوق البعید شدید به کتمانه ها، و بعده عذاب شدید هست در کتمان نعمت. و یدل ایزن علی ثبوت افعال العباد، این آیه دلالت میکنه بر نفی جبر، این آیه دلالت میکنه بر ثبوت افعال عباد، یعنی بر نفی جبر. از لولم تکن لهم افعالون، زیرا اگر جبر بود و کارای ما نبود، کار خدا بود، لما سهل عهد، دیگه اصلا پیمان بستن دیگه معنا نداشت، خدا خودش هر کار میخواد میکنه، یا امر و نهی و وعد و بعید، اینا دیگه معنا نداشت. امر و نهی و وعد و بعید شاهده اینه که جبری در کار نیست. و لعدا الا بطلان رسول و الکتب، اگر جبر باشه دیگه نه پیغمبری لازمه، نه نبوتی، نه کتابی، هیچی اینا لازم نیست. این که خدا پیغمبر میفرستد یعنی این که جبری در کار نیست. خیلی خوب، آیه 41 و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم ولا تکونو اول کافرن بهی ولا تشترو به آیاتی زمنن قلیلن و ایای فتقون. دوباره میبینه این ایای فتقون همون توحید. خب توی این آیه هم حالا چند تا بحث باید مطرح بشه. آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، این مصدقن اولا فاعل مصدق کیه؟ کی مصدقه؟ قرآن یا مؤمنان یا پیغمبر؟ لما معکم، این الان این ما معکم، این هوایی که به این ما باید برگرده چیه؟ لا تکونو اول کافرن به، اول کافرن به یعنی چی؟ این آیه مدنی است، در حالی که تو مکه خیلی ها به قرآن کافر شدند. حالا تو مدینه به یکی بگیم تو اولین کافر نباشی یعنی چی؟ با اینکه اول کافر دیگران بودن قبلا بودن. لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، سمن را میخرند یا سمن را میدهند میفروشند، سمن رو میخرند یا سمن رو میفروشند. و ایای فتقون، اینا رو بخواییم توضیح بدیم تو این آیه شریف. اللغتو بلا تکونو اول کافرین، اول کافر قال الزجاج یعنی اول کافرین، اول کافر یعنی اول کافرین نباش، یعنی جمعه. و فیه قولان، و در اینجا دو قول است. اول کافر قال الاخفش معناه اول من کفر بهی، لا تکونو اول من کفر، اولین کسی که کافر شده نباشی، این یه قول. قول دوم و قال غیر اخفش من البصریین معناه اول فریق کافرن به، شما اولین فریق نباشید. فرقش چی شد؟ اون گفت اولین شخص کافر نباشی، این میگه اولین فریق نباشی، فرقش توی میشه دا. این دومی که باشه اون مشکل را حل میکنه. تو مدینه 13 سال پیغمبر اکرم توی مکه بوده، خیلی هم کافر بودند. تو مدینه به یکی میگیم که تو اولین کافر نباش، که خواه نمیشه، این که قبلا خیلی کافر بودن، اما میگیم اولین فرق شما نباشید، یعنی به یهودی ها. خب این یهودی ها یه عدشون هم تو مکه بودند، بگیم شما اولین فرقه نباشی، فرقه مثلا فرقه دیگه بیزاری مشرکین قریش باشند. به شخص نمیخوایم بگیم که این شخص بگه خب قبل از منم بودند، فرقه رو میگیم این آقا جز این فرقه است، اما فرقه شون که سابقه قبلی داره میگیم این فرقه اولین فرقه نباشد. اول فریقم کافرین بهی، بهیم یعنی کی؟ به پیامبر صلی الله علیه و آله. قال بکل القولین سبابون حسنون، زجاج گفته که هر دو قولم درسته، هر دو قولم خوبه. و نظیر قوله اول کافرین بهی، شبیه این اول کافر است. بین این آیه که میفرمه اولین کافر نباشید، این آیه میفرماد اولین کافر نباشی، حالا یک کسی دهمین کافر بود طوریه؟ این آیه میگه اولین کافر نباشی، حالا اون بگه خب من اولین کافر من نیستم، من دهمیم، طوری که نیست، آیه هم که نگفته دهمین کافر نباشی، میگه اولی نباشی. میگه این آیه مثل این شعر میمونه. ببین این شعر چجوری معنا میکنیم، این شعر رو با ازا همو تعیمو فعل امو تاعمن با ازا همو جاو فشر رو جیائن. وقتی که غذا میخورند ال امو تاعمن، لعیمترین تاعمن، پسترین آدمی هم که غذا میخوره، و وقتی هم که گرسنه میشن فشر رو جیائن، بدترین گرسنه هم. حالا این آیه میخواد بفرماید که فقط بدترین غذا خور نباشید، یا میخواد بگوید که این شعر میخواد بگه بدترین غذا خور نباشید، یا میخواد بگه نه اصلا غذا خور بد نباشید، چه بدترین چه غیر بدترین. میخواد بگوید که بدترین گرسنه نباشید، یا میخواد بگوید که گرسنه نباشید. این آیه که میفرماید که اولین کافر نباشید، نمیخواد بگوید اولیش نباشید، میخواد بگوید که کافر بشی نباشید، ولی حالا اولیش بدتره. الام تائم یعنی لعیم ترین تائم، لعیم ترین نباشه. حالا غیر لعیم ترینش باشیم یا نباشیم، اونم نباشید. پس اینو خواست با این شعر بگه دا، که سر اولین بودنشو خواست توضیح کنه. و سمن و العوض و البدل نظائر، فرمود که بلا تشته رو بایاتی سمنن، سمن سمن و عوض و بدل نظائر، معناشون یکیه. و بینه ها فروغون، یه چند تا فرق هم با هم دارند، یعنی قریب المعنا هستند. چی؟ حال نگفتیم، فعلا فقط لغت رو داریم میگیم، بعدن که تو المعنا بیاد اونجا توضیح میدیم که این که میفرمید اولین کافر نباشید مراد اینه ها. من سن سنتن سیعه کان له وزروها و وزرو من عمله بها. این مثل اینه که بگویم که اولین سینما رو شما درست نکن، اولین زن بی‌حجاب شما نباش، خانه دومیشم باشی بده، سومیشم باشی بده، ولی اون اولی بنیانگذاری سنت سیعه است. اینو میخواد بفرمید. بله. و هیچ کس سنت حسنی هیچ کسا مثل خدیجه نگذاشته، چون اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورده خدیجه است. اصلا ایمان آوردن به پیغمبر این سنتیه که کی پای گذارشه؟ خدیجه. ولی زاد تا روز قیامت هر که به پیغمبر ایمان میارد و مسلمان میشه خدیجه ثوابشو میبره. اولین کس اون بوده دیگه. البته حالا اون که خدیجه یا امیرالمومنین، حالا یه بحثی هست دا. که مثلا بگویم خدیجه اولین مسلمان، یا بگوییم که نه خدیجه اولین زن مسلمان، علی علیه السلام اولین مرد مسلمان، یا اینکه بگوییم اولین کسی که به سن بلوغ رسیده و ایمان آورده خدیجه، اولین کسی که به سن بلوغ نرسیده ایمان آورده علی علیه السلام. به هر حال تو این که شکی نیستیم که حالا متاسفانه سنیه، چون ما این چیزا رو بس نمی کنیم، الان متاسفانه اینا میدوندار شدن اینقدر، حالا تو این 5-6 سال اخیر کتاب نوشتن که ابوبکر اولین مسلمانه، که قطعا دروغ ساه، شکی نیست که عمره که هیچ کس جرات نمیتونه بکنه بگه اولین مسلمان، چون اصلا این معلومه که یکی از کسانی که مسلمان ها رو شکنجه میکرد که از اسلام برگردن این عمر بود، اصلا عمر رو شکنجه میکرد که برگردید از اسلام، ولی از عمر رو که کسی نمیتونه بگه اول مسلمان. اما اینو پررو شدن، حالا ابوبکر رو دارن میگن، با اینکه امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید 7 سال ما 3 نفر نماز میخوندیم، پیغمبر، خدیجه و من. این معنیش اینه که یعنی ابوبکر اگر که تازه زود ایمان آورده باشه سال 8 ایمان آورده، ولی اینا حالا خبیثا حالا دارن های کتاب، خیلی ها خیلی کتاب می نویسن در این که ابوبکر اولی مسلمان، همش حرفای بنی امیه است و از حرف. خیلی خوب. و بینها فروغون، سمن و عوض و بدل تفاوت هم دارن. و سمن هو البدل فی البیع، سمن یعنی اون بدله در معامله. من العین ابل برق، حالا چه این که جنس به جنس، یه جنس بدی یه جنس بگیری، یا برق اسکناس، اسکناس پول بدی یه چیز بگیری. و از تعمل فی غیره ما، اگر که سمن تو غیر عین و برق به کار برود، کان مشبهن به ما و مجازن، تشبیه به این دوتاست و مجازه. مثلا میگوید که اگر کسی جان خودش رو فروخت به خداوند و بهشت گرفت، این الان غیر از عین و غیر از برقه، این از باب مجازه. بل عوض، عوض یعنی چی؟ خب البدل الذی ینتفع به کائنا ما کان، عوض یعنی اون بدلی که آدم نفع میبره به او هر چی میخواهد باشه. بل بدلو خب الشیء الذی یجعل مکان غیره، بدل اونی که به جای یه چیز، بدله یعنی این به جای اون، اون به جای این، اینو میگن بدل. خیلی خوب. ثوب ثمین، ثوب ثمین یعنی چی؟ یعنی این ثوب ثمینه، یعنی کثیر الثمن، خیلی گرونه، پولش زیاده. زمان جنگ یه وقت من رفتم بازار سنندج، تو بازار یه پارچه بود خیلی قشنگ بود، گفتن این متری چند؟ گفت متری 380,000 تومان. اون موقع 40 سال پیش هم گفت متری 380,000 تومان، اینو میگن ثوب ثمین. بل فرق بین ثمن و قیمته، فرق بین ثمن و قیمت اینها، این چه پارچه رو بهش میگن استبرق، و تا اینها من استبرق، و استبرق یعنی این پارچه. و فرق بین ثمن و قیمت اینه که ان ثمن قد یکون وفقا وفق، بقد یکون بخسن، بقد یکون زایدن. اگر گفتن سمن، سمن گاهی به اندازه مسمنه، موافقه با اونه، گاهی کمه گاهی زیاده، گاهی بخصه کمه گاهی زیاده. پس سمن کم و زیاده با مسمن می شود، اما قیمت لا تکون الا مساویت المقدار لل مسمن، نه لسمن، لل مسمن. قیمت لا تکون الا مساویت المقدار للمسمن، غیر نقصان ولا زیادت، کم و زیادم نداره. الاعراب، ترکیبش، آمنو به ما انزلتو مصدقن، مصدقن نسبون مفعول است یا حال است. لأن نسبون لأنه حال من الهاء المحذوفة من انزلتو، مصدقن را حال بگیریم برای ذوالحال، ذوالحالم اون ضمیر انزلتوی محذوف. آمنو به ما انزلتوهو، انزلتوهو اون چرا که من نازل کردم یعنی قرآن، وقت مصدقن میشه حال قرآن، یعنی قرآن تصدیق میکند. من الهاء المحذوفة من انزلتو، بله ها انزلته، آمنو به ما انزلته، که این هو ضمیری که به ما برمیگرده و این هو میشه ذوالحال برای مصدق. که انه قال انزلته مصدقا، مثل اینکه آیه اینجوری بوده. و یسله ان ینتسب به آمنو، میشدم شما مصدقن رو بگوید حال نیست، مفعوله. میشود بگوید که مصدقن منصوب است به آمنو، به آمنو، یعنی ایمان بیاورید مصدق را، که مصدق را چیه؟ خود قرآن. کأنه قال آمنو بالقرآن مصدقن، گویا اینجوری داره میفهمه. پس مصدقن رو مفعول برای آمنو بگیریم، وقت میگه ایمان بیاورید مصدق را، مصدق را یعنی چی؟ یعنی قرآنی که مصدقه. و معکم سلتون ل ما، اونجا بود که آمنو به معذب دو مصدقن ل ما، میگه این ما معکم، ما ماء موصوله، ما ماء موصوله، معکم چی چیه؟ خود معکم حال دیگه، خود مع میشه حال و اضافه شده به کم، بعد این مع که ظرفه و حاله عامل میخواد، عاملش و این مع که مع میشه معمول، اینها مجموع صله برای ما. پس معکم صله برای ما، مقصودم اینه که به هر حال خود معیه به تنها نمیتونه صله باشه دا، عامل میخواد اون با عاملش صله برای ما. بل عامل فیه الاستقرار، ببین الان این معکم، معکم رو گفتم چیه؟ حاله و ظرفه، بعد خود این مع باید متعلق باشه به یه چیزی، نه یعنی معکم جار و مجرورا، نه یعنی معکم جار و مجرورا، جار و مجرور متعلق به چیا؟ نه، معکم ظرفه و حال. میگه عامل در این معکم الاستقرار، لالذی استقر معکم، ای الذی استقر معکم، ما رو به چش الذی گذاشت، معکم خودش آورد، استقر رو به عنوان عامل در این مع، عامل در این ظرف. بل هو فی بهی قائد الى ما، بلا تکون اول کافرن بهی، بهی ها در بهی، ضمیر در بهی، عائد الى ما، فی قوله به ما انزلتو، بلا تکون اول کافرن به ما انزلتو، اول کافرن به ما انزلتو، به اونی که من نازل کردم اول کافر نباشی. حالا میگه، خودش میگه، بیر بیر. پس ها در بهی آیدون الا مای ما انزل تو او الا ما من قوله لما معکم، بفرما شما، یا این که بهی رو برگردونید به مای ما معکم. روشن شد؟ خیلی. و نصب اول کافرن لانه خبر کانه، بلا تکونو اول، اول خبر کانه است. صلی الله علی محمد و آله.